بسم الله الرحمن الرحیم.
روایت سوم یکی از مهمترین روایات کتاب شریف الکافی است در باب امامت، که هم جنبه احتجاجی داره، هم جنبه تربیتی داره، هم روش درس خوندن رو و علم آموزی رو یاد میده، شیوه مناظره رو یاد میده، اینکه انسان از مسلمات طرف مقابل شروع بکنه، سوال بپرسه و از طرف اقرار بگیره. روایت مهمیه. علی ابن ابراهیم متنش هست دیگه خدمتون. عن ابی عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب قال کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت من اصحابه منهم. یونس ابن یعقوب میگه جماعتی از اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام خدمت حضرت بودن، که حمران منهم، حمران ابن اعیان از بزرگان شیعه و از خاندان معروف اعیان، برادر زراره، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، و محمد ابن النعمان، جناب ابو جعفر محمد ابن علی، علی ابن النعمان از متکلمان بزرگ شیعه که مناظرات کوبنده‌ای داره، معروف هست به مؤمن الطاق، محمد ابن النعمان یا ابو جعفر الاحول، کنیش ابو جعفره، اسمش محمد ابن نعمانه و لقبش هم مؤمن الطاقه، که طاق به معنای سقفه، یعنی کسی که بازاریه و مغازه‌ای داره زیر طاقی و زیر سقفی کاسبی میکنه. ایشون هم صراف بوده در بازار کوفه و آدم کتوکلفتیه در شیعه، مناظراتی داره با ابو حنیفه، دو بار با ابو حنیفه مناظره کرده، جواب قرآنی جدی داده بهش که بد جور زایش کرده. یکی وقتی امام صادق علیه السلام به شهادت میرسه و ابو حنیفه به امام الطاق وقتی میرسه میگه مات امامک، امامت مرد، مثلا واسه تیکه بندازه، امام الطاق در جواب میگه نعم اما امامک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، امام من از دنیا رفت ولی امام تو اون کسی است که تا روز قیامت به او مهلت داده شده، یعنی شیطان اما امامک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. از شدت کوبندگی جوابهاش به سنی ها در واقع اونا بهش لقب دادن شیطان الطاق، یعنی خیلی ازش سوختن. یه جا دیگه هم با ابو حنیفه مناظری داره که وقتی به ابو حنیفه و اصحابش میرسه، ابو حنیفه میگه قد جاءکم شیطان، شیطان آمد، که مؤمن الطاق هم در جواب این آیه رو میخونه که اگر در رو زحمت بکشید ببخشید، که مؤمن الطاق هم در جوابش این آیه رو میخونه که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما شیاطین رو به سمت کافران فرستادیم تا اونها رو به شدت اذیت کنن، یعنی اگر من شیطان باشم به سمت شما که کافران هستید دارم میام که اذیتتون کنم. خیلی تسلط بالا میخواد اینجور جواب بدن فل بداهه، که اون میگه قد جاءکم شیطان، و شیطان آمد میگه انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. بله، یکی از افراد پس شد حمران ابن اعیان، یکی شد محمد ابن نعمان یعنی مؤمن الطاق، و هشام ابن سالم. هشام ابن سالم جوالیغی که ایشون هم در علم کلام خبره بوده و امام صادق علیه السلام در برخی موارد در مسائل توحید به ایشون ارجاع میداده. و تیار، این تیار حمزت ابن محمد تیاره، از شاگردان امام صادقه و بسیار جلیل القدره. و جماعتون فیهم هشام ابن الحکم و هو شابون، و یه جماعت دیگه‌ای که هشام ابن حکم هم اونجا بود در حالی که جوان بود. هشام ابن حکم شخصیت برجسته و متکلم زبردست شیعه، خیلی آدم حسابی، مورد وثوق شیعیان از شاگردان امام صادق، امام کاظم، امام رضا و حتی برخی گفتن امام جواد علیهم السلام. روایات او رو مدح کردن، البته یک سری روایات هم ما در سرزنش هشام داریم که در واقع به خاطر نقش او در شیعه امامان ما او رو یه جایی خلاصه سرزنش کردن برای تقیه، برای که حفظ بشه. خیلی مورد قبول، خیلی خیلی. امام صادق علیه السلام خطابشون در این روایت به هشام ابن حکم، فقال ابو عبدالله علیه السلام یا هشام، بعدش چیه؟ الا حضرت فرمودن یا هشام الا تخبرونی کیف صنعت به عمرو ابن عبید. امام صادق فرمودن ای هشام، آیا نمیخوای به ما گزارش بدی که در مباحثه با عمرو ابن عبید چه کردی و کیف سألته، چجوری از عمرو ابن عبید سوال کردی؟ عمرو ابن عبید کیه؟ عمرو ابن عبید از رؤسای معتزله است. فقال هشام یا ابن رسول الله، هشام ادب حضور داره در محضر حضرت، میگه یا ابن رسول الله انی اجلک و استحییک، من جلالت شما منو میگیره، من خجالت میکشم، شرم دارم، و لا یعمل لسانی بین یدیک، من زبونم در محضر شما کار نمیکنه. فقال ابو عبدالله اذا امرتكم بشيء فافعلوا. امام صادق علیه السلام فرمودن من اگر امری کردم به شما، چیزی به شما گفتم، انجام بدید، یعنی من از تو میخوام، شما تعریف کن. حالا در واقع ببینید، حضرت نشسته با جماعت اصحاب، امام معصوم حجت خدا ولی خدا، هشام داره میدونداری میکنه به اذن حضرت. هشام حالا تعریف میکنه، فقال هشام، حالا ارتباط این روایت با امامت و اضطرار الالحجه کاملا مشخصه، خیلی روایت تکاندنده و مهمی در موضوع امامت. قال هشام بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی مسجد البصره، به من خبر رسید که عمرو بن عبید در مسجد بصره مجلسی داره و فعد و مذالک علیه، خیلی برای من سخت، برای خودت مجلس را انداختی و آدم داره خود جمع کردی و اینا، فخرجت الی و دخلت البصره یوم الجمعه، از کوفه را افتادم رفتم بصره، روز جمعه وارد بصره شدم. حالا از کوفه تا بصره با ماشین، با ماشین معمولی 7 ساعت 8 ساعت، اون چقدر راه رفته از تا جنوب عراق که بره سراغ عمرو بن عبید به عشق تبلیغ دین و به عشق امامت. فأتيت مسجد البصره، رفتم مسجد بصره و فإذا انا بحلقه كبيره، دیدم اوه 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 چه جماعت بسیاری اونجا حلقه زدن، فیها عمرو بن عبید، که عمرو بن عبید در بین اونها خلاصه دردانه است، و علیه شملتون سودا، یه قیافه امام زین العباسی هم گرفته و یه اکسسوار آخوندی هم درست کرده برای خودش و یه جامعه پشمینه سیاهی خلاصه به بر کرده، متظرن بها من صوف، این جامعه پشمینه سیاه رو خلاصه پوشیده و مثلا انگار که من زاهدم و دور از دنیا هستم و اینا، یه ادواتفار اینجوری، و شملتون مرتدین بها، در اون غیر از اون لباس پشمینهی که خلاصه بسته بود دور کمرش هم یه شال بسته بود، یه دونه عبایی هم دوشش انداخته بود، و ناسای از الونه دیگه ترک تازه میکرد، مردم داری سوال میکرد، خلاصه دوربری آدم جمع کرده بود. فاستفرجتون ناس، فاستفرجت اي طلبت الفرجه و هي الخلل بين الشيئين، یعنی میگه زور زدم که جا باز کنم، خلاصه از مردم خواستم به من راه بدن، فافرجوا لي، جا دادن، من کجا نشستم؟ ثم قعدت في اخر القوم على ركبتي، ته مجلس روی دو زانو، اینجوری خلاصه یه جای تنگ گیرم اومده، اینقدر خلاصه آدم دور و برش بود، از اون ته صدا زدم ایها العالم انی رجل غریب، آی دانشمند بزرگوار، آی دکتر، من مرد غریبی هستم، اتعزن لی فی المساله یا تعزن لی فی مساله، اجازه دارم من یه سوالی بپرسم؟ فقال لی نعم. فقلت له علک عین، گفتم حضرت عالی چشم دارین؟ گفت یا بنی ایو شیء هذا من السؤال، این چه سوالی آخه پسر جانم، پسر جان بنیه مثلا از موضع بالا داره برخورد میکنه، پسرکم پسر جون، آخه این چه سوالیه؟ و شیء تراه کیف تسأل عنه، چیزی رو که میبینی چرا سوال میکنی ازش؟ فقلت هاکذا مسئلتی، گفتم آقا سوال من اینه. فقال یا بنیه سل و ان کانت مسئلتو که حمقا، تحقیرش هم کرد، سوالت احمقانه است ولی بپرس، آدم احمقی هستی ولی بپرس. قلت و عجب نیفی ها قال لی سل، گفتم آقا شما جواب منو بده، گفت بپرس، گفتم علکه عینون، شما چشم دارین؟ قال نعم. قلت و فما تصنعو به ها، شما با چشمتون چیکار میکنین؟ گفت عرابه هل الوان والاشخاص، من با اون رنگ ها و اشخاص رو میبینم. قلت و فلکه انفون، شما دماغ دارین؟ دماغ داری شما؟ قال نعم، بله. قلت و فما تصنعو بهی، با این دماغ چه میکنی؟ قال اشم و به رائحه، من با این دماغ میبویم. قلت و علک فمون، گفتم شما دهن دارین؟ قال نعم، بله. قلت و فما تصنعو بهی، با این دهن چیکار میکنید؟ قال اذوق به الطعم، مزه غذاها رو میچشم. قلت و فلک اذنون، شما گوش دارید؟ گوش خدمت حضرت عالی هست؟ قال نعم. حالا میدهد حسادش هم سر میده، معلومه عمرو بن عبید. قلت و فما تصنعو بها، با این گوش چیکار میکنین؟ قال اسمعو به الصوت، صدا رو میشنوم. قلت و علک قلبون، شما دل دارین؟ قلب دارین؟ قال نعم. قلت و فما تصنعو به، این سوال خیلی اساسیه، یکی با قلبتون چه میکنید؟ گفت امیز بهی کل ما ورد على هذه الجوارح والحواس، آنچه بر اعضا و حواس من وارد میشه رو تشخیص میدم، یعنی با قلبم تشخیص میدم. قلت اولیس فی هذه الجوارح غنا عن القلب؟ فقال الله، گفتم مگه با وجود این اعضا ما نیازی به قلب داریم؟ آیا بی نیازی از قلب نیست؟ قال الله، گفت نه. قلت و کیف ذلک و هی سعیتون سلیمه، چگونه ممکنه با اینکه تمام این اعضا و جواره که ما گفتیم، دهن، گوش، چه میدونم چشم، کذا، زبان، همه سعی و سالمن، چه نیازی به قلب هست؟ قال یا بنیه، گفت پسر جان ببین، ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته، پسر جون ببین، هر کدام از اعضای بدن در چیزی که ببوید یا ببیند یا بچشد یا بشنود اگر تردید کند، ردته الی القلب، اون رو به دل ارجاع میده، به قلب ارجاع میده، فرمانده قلبه. فیستقین الیقین و یبطل الشک، ارجاع میده به قلب تا تردیدش از بین بره و یقین حاصل بشه. قال هشامون فقلت له آها، هشام میگه پس آها، این آهانه خیلی خوبه، فانما اقام الله القلب لشکل جواره، پس شما فرمودید که خدا قلب رو برای رفع تردید اعضا و جواره گذاشته. قال نم، قلت لابد من القلب، پس این دوره داره تاکید میکنه، داره هی اقرار گرفته ازش، میگه پس شما گفتین که دل لازمه دیگه قلب، و الا لم تستيقن الجواره، وگرنه برای اعضا یقینی نیست. قال نعم. قلت له یا ابا مروان، گفتم ای ابا مروان، این تعبیر حرفه‌ایه، این آدم حرفه‌ایه، نمیگه ای عمرو بن عبید، یعنی میخواد بگه ابا مروان، من کنیه تو رو میدونم، من میدونم کنیه تو چیه، خب چون کنیه رو همه نمیدونن، که مثلا شما میگی شهید محمد الضیف ابو خالد، کسی به ابو خالد نمیشناسه، ابو خالد و اطرافیان، نزدیکان، یعنی میخواد بگه من حرفه‌ایم، من کامل تو رو میشناسم. ای ابا مروان، فالله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح و یتیقن بهی ما شک فیه، خدای تبارک و تعالی اعضای تو را بدون امامی که صحیح را تشخیص دهد و تردید را متیقن کند وا نگذاشته. خدا به اعضا و جواره تو یک امام داده به نام قلب، به بدنت، به اعضا و جواره، که صحیح را از سقیم تشخیص بده، تردید رو به یقین تبدیل بکنه. و یترک و هاز الخلقه کل هم فی حیرت هم و شک هم و اختلاف هم، بعد خدا بیاد این همه مخلوق رو در سرگردانی و تردید و اختلاف ول کنه. لا یقیم لهم اماما، برای اینا امام قرار نده. ببین چجوری امامت رو اثبات کرد. یردون الیه شکهم و حیرتهم، خدا خدا به تو یه قلب داده که اعضا و جوارح تو صحیح رو از سقیم تشخیص بدن، تردیدشون برطرف بشه به یقین تبدیل بشه. بعد خدا بیاد، خدایی که برای اعضا و جوارح توی عمرو بن عبید این کار کرده، بیاد این همه مخلوقات خودش رو ول کنه در تیه سرگردانی، براشون امام قرار نداده که تردید و سرگردانی خودشون رو به او ارجاع بدن. یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لک اماما لجوارحک، در صورتی که برای اعضای تو جوارحی قرار، برای اعضای تو امامی قرار داده که ترد الیه حیرتک و شکک، که حیرت و تردیدت رو به او ارجاع بدی. فقال فسکت. عمرو بن عبید ساکت شد. فلم یقل لی شیئا، هیچی نگفت. ثم التفت الیه، یه ذره سکوت کرد و رو کرد به من، گفتش که انت هشام بن الحکم، تو هشام بن الحکم نیستی؟ قلت لا. نه. که حالا شاید بگین آقا هشام بن الحکم دروغ گفت. ملا صالح مازندرانی شارح اصول کافی میفرماید که انه قصد التوریه لمصلحه، او توریه کرد برای مصلحتی، چون می‌خواست حرفش جا بیفته، توریه کرد. و مثل ذالک لا یعد کذبا، مثل این حرف دروغ حساب نمیشه. گفت تو هشام بن حکم نیست؟ گفت نه. قال امن جلسائه، تو از همنشین‌های هشام بن حکم نیستی؟ از رفیقاش نیستی؟ قلت لا. نه. قال فمن اين انت، تو اهل کجایی پس؟ قال قلت من اهل الكوفه، گفتم من اهل کوفه ام. قال فانت اذن هو، خدایی که خود هشام ابن حکمی، تو خودشی، تو همون هشامی. اینجا هشام دیگه در واقع متوجه کرد یا اقرار کرد که آقا بله من هشام ابن حکمم. ثم زمنی الی، من رو در آغوش گرفت و اقعدنی فی مجلسه، از جای خودش اومد پایین از اون وسط. خلاصه وقتی دیدی اوستا اومد دیگه جلوی این نمیشه ملق بازی کرد، جلوی هشام منو نشون جای خودش. و زال عن مجلسه، خودش از اونجا بلند شد. و ما نطق حتی قمت، دیگه هیچی نگفت. اینجا جریان رو هشام ابن حکم برای امام صادق علیه السلام تعریف کرد. قال فضحک ابو عبدالله، حضرت صادق علیه السلام خندیدن، خوشحال شدن، لبخند رضایت به قلب لب مبارکشون اومد، که این خیلی مهمه. این که یه جوری عمل بکنه شیعه، شاگرد، محب، پیرو، که امامش از اون راضی باشه و لبخند رضایتش شکل بگیره. من خیلی از این بچه های واقعا مخلص های پای کار انقلاب که کار انجام میدن برای انقلاب دیدم بارها، چندین نفرشونو، بدون اینکه اینا بدونن اون یکی حرف رو به من زده یا همدیگر رو بشناسن، طرف میگه من کل زندگیمو بستم برای اینکه یک لبخند رضایت به لب آقا بیاد. فقط میخوام اگر مطلع شد من دارم چیکار میکنم، یه لبخند رضایت بزنه، کل زندگی من برای من زندگی رو این بستم، این برای من بس. حضرت خوشحال شدن. فقال یا هشام من علمک هذا، این حرفا رو از کی یاد گرفتی تو؟ قلت شیء اخذته منک و علفته. وای 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 وای، خیلی حرف مهمی. آنچه از شما شنیده بودم را منظم کردم. این یه نکته جدی داره، این که انسان اگر علمی را می آموزد باید در ذهن خودش پرورش بده، فکر کنه بر روی اون مطلب تا بتونه به خوبی و با نحوه بیان درست اون رو به کار بگیره. یکی از روش های جدی علم آموزی، مطالعه، مناظره، خیلی مهم، درس خوندن. آقا شیء اخذته منک، مطلب رو از شما گرفتم ولی پرورش دادم. و علفته. فقال هذا والله مكتوب في صحف ابراهيم و موسى، حضرت صحه گذاشتن بر این مطالبی که گفته بود، 100% تایید کردن، جنبه حدیث به خودش گرفت که انه کلام امام صادقه. حضرت فرمودن این حرفایی که تو به عمرو بن عبید گفتی در صحف ابراهیم و موسى علی نبینا و علیهما الصلاة والسلام اینطور آمده، اینطور مکتوبه. این روایت سوم کتاب شریف الکافی، کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، که حالا برای یادآوری عرض میکنیم، ما کلاسمون فهم متون حدیثیه، بحثمون در کتاب الحجه هست. یک جلسه مرحوم کلینی رو مختصراً و کتاب الکافی رو و خصوصیاتش رو معرفی کردیم، رسیدیم به کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، روایت 1، 2 و 3 رو مطرح کردیم، شرح مختصر، معنای مختصر کردیم برای فهم متون حدیثی، و الان میریم سراغ روایت 4. روایت 4 یونس ابن یعقوب نقل میکنه این روایت رو از راویان و اصحاب امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام. در زمان امام رضا علیه السلام در مدینه از دنیا رفته و وثاقتش هم محل اختلاف بین علمای رجالی شیعه. از نظر برخی از اصحاب مورد وثوق سه امام بوده و وکالت امام کاظم را هم به عهده داشته. روایت 4 آوردید متنش آقا؟ علی ابن ابراهیم عن ابیه عمن ذکره عن یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام. یونس ابن یعقوب بگه من خدمت امام صادق بودم. فورد علیه رجل من اهل شام، یه مرد شامی آمد بر حضرت وارد شد. فقال انی رجل صاحب کلام و فقه و فرائض، خیلی با توپ پر از موضع بالا گفت من علم کلام میدانم، علم فقه میدانم، فرائض میدانم یعنی حلال و حرام میدانم، و قد جئت لمناظرت اصحابک، آمدم با اصحابت مناظره کنم. فقال ابو عبدالله کلامک من کلام رسول الله او من اندک. حضرت فرمودن که یه سوال، کلام تو، سخن تو، گفتار پیغمبر یا از پیش خودت؟ فقال من کلام رسول الله و من اندی، از گفته پیغمبره و هم از گفته خودم. فقال ابو عبدالله فانت ازن شریک و رسول الله، به به، پس شما شریک پیغمبری، یه بر خودت هم یه نظری داری کنار پیغمبر. قال الله، حضرت فرمود فسمعت الوحی عن الله عز و جل یخبروک، پس شما وحی میشه بهت از جانب خدای متعال. قال الله، قال ببین یه حرفی زده حضرت داره گرفتارش میکنه. فتجب و طاعتو که کما تجب و طاعتو رسول الله، چنان که اطاعت پیغمبر رو واجب میدانی اطاعت خودت رو هم واجب میدانی. قال الله. فلتفت ابو عبدالله، حالا که یه ذره از موتورش اومد پایین، حضرت رو کردن به یونس ابن یعقوب. فقال یا یونس ابن یعقوب هازا قد خصم نفسه قبل ان یتکلم، ای پسر یعقوب، این مرد قبل از آن که وارد بحث بشه خودش رو محکوم کرد. چرا؟ چون گفته خودش رو حجت دانست بدون اینکه دلیلی بر حجیتش داشته باشه. بعد حضرت فرمودن یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمت، ای کاش کلام بلد بودی، اگر کلام رو خوب بلد بودی با او سخن میگفتی. فقال یونس فیا لها من حسرت، من گفتم ای وای افسوس. فقلت جوئلت فداک انی سمعت که تنها عن الکلام، آقا من از شما شنیده بودم که از علم کلام نهی میکنین. و تقول ویل لاصحاب الکلام، شما فرمودین وای بر اصحاب کلام، یقولون هازا ینقاد و هازا لا ینقاد، میگن این درسته این درست نیست، میگن سلمنا، میگن تسلیم نمیشیم، و هازا ینساق و هازا لا ینساق، و هازا نعقلو و هازا لا نعقلو، اینو میفهمیم اونو نمیفهمیم. فقال ابو عبدالله ای یونس ابن یعقوب انما قلت فویل لهم ان ترکوا ما اقول، من گفتم وای بر اون کسانی که اهل کلامن و میگن این درسته این درست نیست، این به نتیجه نمیرسه این به نتیجه میرسه، اینو میفهمیم اینو نمیفهمیم، در صورتی که گفته من امام رو رها کنن و ذهبوا الی ما یریدون، دنبال خواسته خودشون برن. ثم قال علی اخرج الی الباب، حضرت فرمود برو بیرون. فانظر من ترى من المتكلمين فادخله، برو بیرون ببین از اصحاب من متکلمین کیا هستن بیارشون داخل. فادخلت حمران ابن عیان، میگه من حمران ابن عیان رو وارد کردم که در روایت قبلی معرفی کردم. و کان یحسن الکلام، خوب کلام بلد بود. و ادخلت الاحول، در روایت قبلی معرفی کردم محمد ابن نعمان الاحول، ابو جعفر الاحول، همون مؤمن الطاق. و کان یحسن الکلام، کلام بلد بود. و ادخلت هشام ابن سالم، هشام ابن سالم هم وارد کردم. و کان یحسن الکلام. و ادخلت قیس ابن الماسر، قیس ماسر رو وارد کردم که و کان اندی احسنهم کلاما، من فکر میکردم دیگه قیس ته قله علم کلامه. و کان قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین علیه السلام، او علم کلام رو از علی ابن حسین آموخته بود. فلما استقر من المجلس، همگی که در مجلس قرار گرفتیم، حالا مرد آمده از کجا آمده بود؟
شام.
از شام آمده با اصحاب امام صادق مناظره کنه، اصحاب نشستن در محضر حضرت، همه در مجلس قرار گرفتیم. و کان ابو عبدالله قبل الحج یستقر ایاما فی جبل فی طرف الحرم فی فازت له مضروبه، کجا بود؟ در کنار حرم، در کنار کعبه، در مکه، در واقع که حضرت در اون خیمه‌ای که چند روز قبل از حج اونجا تشریف داشتن سر از خیمه بیرون کردن. و فاخرج ابو عبدالله رأسه من فازته، حضرت سرشون رو از خیمه بیرون کردن. فاذا هو ببعیر یخب، چشم حضرت به شتری افتاد که به دو می آمد. فقال هشام و رب الکعبه، حضرت فرمود هشام آمد، به خدای کعبه سوگند. فظننا ان هشام رجل من ولد عقیل کان شدید المحبت له، میگه ما ها فکر کردیم حضرت فرمودن هشام آمد یکی هشام نامی از فرزندان عقیل که بالاخره فک و فامیل امام صادق بوده که حضرت او رو خیلی دوست داشتن. فورد هشام ابن الحکم، ولی هشام ابن حکم بود که در روایت قبلی معرفیش کردم. و هو اول مختطت لحیته، تازه در آغاز روییدن موی رخساره بود، تازه داشت ریش در می آورد، هنوز ریش در نیورده بود، یه چند تا مثلا خلاصه موی در بود رو صورتش. و لیس فینا الا من هو و اکبر و سنن من هو، هر کسی در اون مجلس بود از هشام بزرگتر بود، همه ما از هشام بزرگتر بودیم. فوسع له ابو عبدالله، حضرت برای هشام جا باز کردن. حالا این تعبیر خیلی عجیبه، سن کم تازه داره ریش در میاره، این همه آدم های کت و کلف نشستن، بزرگان هستن خدمت حضرت. قال ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یده، هشام با دل و زبان و دستش یاور ماست. خیلی تعبیر عظیمیه. ثم قال یا حمران کلم الرجل، حضرت فرمود ای حمران ابن عیان، داداش زرار است، با این مرد شامی حرف بزن، سخن بگو. فکلمه فظهر علیه حمران، وارد بحث شد، بر شامی غلبه کرد. ثم قال یا طاقیو، یا طاقیو با تا دستدار و قاف، ای مؤمن و طاق، ای طاقی، کلمه باش سخن بگو. فکلمه فظهر علیه الاحول، در واقع مؤمن و طاق هم پیروز شد. ثم قال یا هشام ابن سالم کلمه، حضرت فرمود ای هشام ابن سالم گفتگو کن. فتعارفا، آقا اینا با هم برابر شدن. حالا در بعض از نقل‌ها هست که هر دو تا عرق کردن، یعنی خلاصه خیلی مناظره مساوی شد، هر دو تا خلاصه به زحمت افتادن. ثم قال ابو عبدالله لغیس الماسر کلمه، حضرت به غیث ماسر فرمودن که تو سخن بگو. او وارد بحث شد. فاقبل ابو عبدالله یضحک من کلامه امام ما قد اصاب شامی، حضرت میخندیدن از مباحثه قیس ماسر و مرد شامی، چون قیس آدم گنده ای بود. مما قد اصاب شامی، مرد شامی گیر افتاده بود. فقال للشامی کلم هذا الغلام، حضرت فرمودن خب حالا با این جوان، یعنی با هشام ابن حکم صحبت کن، یعنی هشام ابن الحکم. فقال نعم. قال لهشام یا غلام سلنی فی امامت هازا، ببینید جمله بی ادبانه است، همراه با گستاخیه. برگشت به هشام ابن حکم گفت ای جوان درباره امامت این از من سوال کن. این فغضب هشام حتی ارتعد، هشام از این سوء ادب این مرد شامی نسبت به ساحت مقدس امام صادق علیه السلام به شدت عصبانی شد، شروع کرد به لرزیدن. یعنی اینقدر حزب اللهی واقعی، حزب اللهی واقعی که مقام امام رو معرفت داره به حق امام. ثم قال للشامی، حضرت خلاصه هشام خودش رو کنترل کرد و گفتش که یا هازا، ببین حالا چجوری داره مناظر، چجوری جواب داد، آره این به درم، ای این با تو هم، این اشاره به شیعه، عرب و که انظر و لخلقه ای ام خلقه و لانفسه ام، یه سوال دارم، پروردگار تو نسبت به مخلوقاتش خیراندیش تره یا مخلوقات به خودشون؟ کی خیر بنده ها رو بیشتر میخواد؟ بنده ها نسبت به خودشون خیر رو بیشتر میخوان یا خدا برای اونا؟ قال شامی بل ربی انظر و لخلقه، پروردگار من نسبت به مخلوقش خیراندیشتره. قال ففعل به نظرهی لهم مازا، خدا در مقام خیراندیشی بر مردم چیکار کرده؟ هشام گفت. شامی جواب داد اقام لهم حجتن و دلیلن، خدا برای مردم حجت و دلیل به پا داشته. کیلا یتشتتو او یختلفو، تا مردم متفرق نشن، مختلف نشن. یتعلفهم و یقیم و عودهم و یخبرهم به فرض ربهم، او ایشان را الفت بده، ناهمواری های اونها را هموار بکنه، ایشان را از قانون پروردگار آگاه سازه، آگاه سازد. قال فمن هو، کیه اون حجت و دلیلی که خدا برای مردم به پا داشته که متفرق و مختلف نشن؟ او بیاد اینها رو با هم الفت بده، ناهمواری ها رو هموار بکنه، اونها رو از قانون پروردگار آگاه کنه، کیه؟ قال شامی فمن؟ قال رسول الله، پیغمبره. قال هشامون فبعد رسول الله، بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کی؟ قال الکتاب و سنت. شامی گفت قرآن و سنت. قال هشامون فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنه في رفع الاختلاف عنا، تو معتقدی که قرآن و سنت برای رفع اختلاف امروز بین من و تو سودمنده بین ما؟ قال نعم. شامی گفت بله. قال فلما اختلفنا انا و انت، پس چرا من و تو اختلاف کردیم اگر قرآن و سنت کافی بود؟ چرا من و تو شامی با هم اختلاف داریم؟ و سرت الینا من الشام في مخالفتنا اياك، به خاطر مخالفتی که با تو داریم از شام بلند شدی اومدی اینجا. فسکت الشامی، شامی خاموش موند، گیرش انداخت دیگه، خاموش شد، ساکت شد. فقال ابو عبدالله للشامی ما لک لا تتکلم. امام صادق علیه السلام رو کردن به مرد شامی، فرمودن که چرا حرف نمیزنی؟ قال الشامی، اینجا داره میگه گیر کردم، میگه من بد گرفتار شدم. ان قلت لم نختلف کذبت، اگر بگم قرآن و سنت از ما رفع اختلاف میکنن دروغ گفتم. چرا؟ چون عبارات کتاب و سنت معانی مختلفی رو محتمل متحملن. جلوتر میگه و ان قلت ان الكتاب و السنه يرفعان عن الاختلاف ابطلت، اگر بگم اختلاف نداریم دروغ گفتم، ما اختلاف داریم با هم. اگر بگم کتاب و سنت از ما رفع اختلاف میکنن باطل گفتم. لأنهما يحتملان الوجوه، چون عبارات کتاب و سنت معانی مختلفی رو متحمل، چند جور معنی میشه. و این قلت قد اختلفنا و کل واحد منا يدعي الحق فلم ينفعنا اذن الكتاب والسنه الا ان لي عليه هذه الحجه، اگر بگم اختلاف داریم و هر یک از ما مدعی حقیم، قرآن و سنت به ما سودی نمیدن، چون هر کدام از ما میایم قرآن و سنت رو به نفع خودمون توجیه میکنیم. پس همین استدلال له منه و علیه هشام. ان لی علیه هذه الحجه. خب فقال ابو عبدالله سل تجده ملی، حضرت همون بپرس، بپرس از هشام تا بفهمی که اون ملیان هست، یعنی سرشاره. فقال شامی، حالا شامی سوال رو برگردون به هشام. یا هازا، ای مرد، من انظر للخلق عربهم او انفسهم، تو بگو کی به مردم خیراندیشتره، پروردگارشون یا خودشون؟ فقال هشام ربهم انظر لهم منهم لانفسهم، پروردگار از خود مردم به خودشون خیراندیشتره. شامی سوال کرد فعل اقام لهم من یجمع لهم کلمتهم و یقیم و عودهم و یخبرهم به حقهم من باطلهم، آیا پروردگار شخصی را برپا داشته است که مردم را متحد کند، ناهمواری ها را هموار کند، حق و باطل را بازگو کند؟ فقال هشامون فی وقت رسول الله و ساعه، سوال در مورد چه زمانیه؟ در مورد زمان رسول خداست یا امروز؟ قال شامی فی وقت رسول الله، رسول الله در وقت رسول خدا که خود حضرت بوده، و ساعت من الان کیه؟ فقال هشام هذا القائد الذي تشد اليه الرحال، همین شخصی که میبینی بر مسند نشسته، همین امام صادق علیه السلام که تشد اليه الرحال، که از اطراف جهان به سوی او رهسپار میشن. و یخبرنا به اخبار السماء والارض وراثتا عن ابن عن جد، همین آقا امام صادق علیه السلامی که اینجا حاضره که به میراث علمی که از پدرانش دست به دست گرفته خبرهای آسمان و زمین رو برای ما بازگو میکنه. فعال شامی فکیفلی ان اعلم ذلک، من چجوری بدونم بفهمم، من چجوری میتونم تشخیص بدم؟ قال هشام سلهو عما بدالک، بپرس هر سوالی داری بپرس ازش. قال شامی قطعت عذری، دیگه عذری برای من باقی نگذاشتی. فعلیه سوال، من دیگه باید از خودش سوال کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود ای مرد شامی، اخبرو که کیف کان سفروک و کیف کان طریقک کان کذا و کذا، میخوای گزارش سفر و راهت رو به خودت بدم؟ اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری اومدی تو راه، این اتفاقات افتاد. فاقبل الشامی یقول صدقت اسلمت لله الصاعه، با سرور و خوشحالی گفت راست گفتی، من الان اسلام آوردم به خدا. بعد حضرت دوباره اصلاح کردن، ببین هنوز این پذیرفت، قلبش پذیرفت، ولی هنوز حرفه‌ای نشده که حضرت فرمودن که بل آمنت بالله الصاعه، نه تو الان به خدا ایمان آوردی. ان الاسلام قبل الایمان، چی فرمودی؟ آره دیگه، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اعراب گفتن ایمان آوردید، پیغمبر به اونا فرمود نگید ایمان آوردید، بگید اسلام آوردیم. و چرا که ایمان چی؟ ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان وارد قلباتون نشده، چون ایمان امر قلبی است. تو الان به خدا ایمان آوردی، آمنت بالله اسا ان الاسلام قبل الايمان، اسلام قبل از اسلام، اسلام قبل از ایمانه، ببخشید اسلام قبل از ایمانه. و علیه یتوارثون و یتناکحون، به وسیله اسلامی که ارث برده میشه، ازدواج میکنن با هم. و ایمانو علیه یصابون، ولی به وسیله ایمان ثواب میبرن. یعنی تو قبلا به خدا و پیغمبر ایمان داشتی، مسلمانی بودی که ثواب عبادت نداشتی، الان که من رو به امامت شناختی، خدا بر عباداتت هم به تو ثواب خواهد داد. فقال الشامی صدقت فانا الساء، این دلش پاک بوده، عرض کرد به حضرت که شما درست فرمودین، من الان شهادت میدم که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و انک وصی الاوصیا، به به، من گواهی میدم که شایسته عبادتی جز خدا نیست، محمد صلوات الله و سلام علیه رسول خداست و تو امام صادق جانشین اوصیا هستی. ثم التفت ابو عبدالله الی حمران، حضرت اینجا حالا یه نفر به تیم اهل بیت اضافه شده، خوش آمد، به به، اهلا و سهلا. حالا حضرت رو میکنن به شاگردان، اشکالاتشون رو در علم کلام میگه، این میشه شیوه شاگرد پروری، این شاگرد پروریه. رو کردن به حمران، فقال تجر الکلام علی الاثر فتصیب، تو سخنت رو دنبال حدیث میبری، یعنی مربوط سخن میگی و به حق میرسی. خب والتفت الی هشام ابن سالم فقال تريد الاثر ولا تعرفه، ای هشام ابن سالم دنبال حدیث میگردی ولی تشخیص نمیدی، میخوای مربوط سخن بگی ولی نمیتونی، برو کار کن، برو خودت تقویت کن. ثم التفت الی الاحول، حضرت رو کردن به مؤمن الطاق، فقال قیاس رواق تکسر باطلا بباطل الا ان باطلک ازهر، خیلی قیاس میکنی، خیلی از موضوع خارج میشی، مطلب باطلی رو به باطلی رد میکنی ولی باطل تو روشنتره، این کارو نکن. ثم التفت الی قیس الماصر، حضرت متوجه قیس ماصر شدن، فرمودن که تتکلم و اقرب ما تکون من الخبر عن رسول الله ابعد ما تکون منه، یه جوری حرف میزنی که هرچی میخوای حدیثت، کلامت به حدیث پیغمبر نزدیکتر باشه دورتر میشه. چرا این کارو میکنی؟ چرا میپیچونی مطلبو؟ هرچی میخوای به حدیث پیغمبر نزدیکتر بشی دورتر میشی، دورتر میشی. تمزج الحق مع الباطل، حق و باطل قاطی میکنی با هم. و قلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل، این خیلی جمله نابیه، همش نابه، قلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل، نیاز نداره حق و باطل قاطی هم کنی برای اینکه پیروز بشی، با حق اندک هم از باطل بسیار بینیازی. انت و الاحول قفازان حاذقان، تو احول یه خصوصیتی هم دارید در کلام که از شاخهی به شاخهی میپرید با مهارتی. حالا دیگه آخر روایت، قال یونس فزننت والله انه یقول لحشام قریبا مما قال لهم، میگم من خودم گفتم الان حضرت نسبت به هشام ابن حکم یه عبارتی نزدیک به آنچه که به در واقع قیس معاصر و احول فرمود که مثلا شماها حق و باطل رو قاطی میکنید با هم ولی از شاخه به شاخه میپرید با مهارتید، میگه فقال یا هشام لا تکاد و تقع و تلویج رجلیک، ای هشام تو با هر دو پا به زمین نمیخوری، یعنی تا میخوای با یه پا به زمین بخوری روی پای دیگه با میستی، تا این پا تو میزنن رو اون پا وای میستی، یعنی چی؟ یعنی هیچ جوابی برای تو نیست. اذا هممت بالارض ترت، موقعی که میخوای لندینگ کنی تیکاف میکنی، موقعی که میخوای به زمین برسی پرواز میکنی، به محض اینکه نشانه های مغلوبیت در تو، مغلوب شدن در تو هویدا میشه، خودت رو نجات میدی. مثل کف الیکلم الناس، مثل تویی باید با مردم صحبت کنه، قله کلام تویی، حضرت دارن معیار معرفی میکنن. اما فقط یادت باشه هنوز قصه تمام نشده، فتق الزله، مراقب باش، تقوا پیشه کن، خودت رو از لغزش ها نگه دار، و شفاعت من ورائها ان شاء الله، شفاعت ما دنبالش میاد ان شاء الله. این روایتی بود که ما در کتاب شریف الکافی دو روایت رو امروز خدمت شما خوندیم که در هر دو روایت جناب هشام ابن حکم نقش بسیار بسیار پررنگی داشت. روایت چهارم و روایت سوم از کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.